أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات بما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم فاذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات والطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. بعد از اینکه محرمات را ذکر فرمود و اصل کلی بهائم را و انعام را حلال دانست، آنگاه عده‌ای از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سوال کردند که چه چیزی برای آنها حلال است. یسألونک ماذا أحل لهم. اصل کلی را در دو قسمت همین این سوره مبارکه مائده تأسیس کرد، فرمود أحل لكم الطيبات. طیب هم در بحث قبل گذشت. و ما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونهن مما علمكم الله، که این هم تزکیه صید است، که این هم تا حدودی بحثش روشن شد. اصل تزکیه را در آیه سوم مشخص کرد، فرمود حیوان حلال گوشت اگر تزکیه بشود حلال است، وگرنه جزء اون محرمات خواهد بود. منتها در این آیه چهارم تزکیه را توصیه میدن. تزکیه گاهی با ابزار است، مثل که با کارت سر یک گوسفندی ضرب میشود و مانند آن. گاهی هم با فرستادن سگ شکاری است و این سگ شکاری با گاز گرفتن به جراحت وارد کردن اون حیوان او رو می کشد. فرستادن سگ شکاری با شرایطی که قبلا یاد شد به منظره تزکیه اون حیوان است. این امر تعبدی است. پس تزکیه چند قسمت؟ چه اینکه تزکیه ملخهای حلال گوشت و خوراکی هم به این است که کسی او را زنده بگیرد، و تزکیه ماهی هم به این است که او را زنده از آب بیرون بیاورد. این تزکیه ها حکم خاص تعبدی خود را دارد. در بعضی از اینها اصلا تسمیه شرط نیست، در بعضی از اینها اینکه صیاد چه شرطی داشته باشد ملحوظ نیست، خواه مسلمان خواه کافر. عمده آن است که ماهی را زنده از آب بیرون بیاورد، همین تزکیه است. خب ملخ خوراکی را همین که زنده بگیرند حلال است، مرده گرفتن خوراکی نیست، یعنی حلال گوش نیست. پس تزکیه که یک امر دینی است شرایط خاصی دارد که اون شرایط خاص را در این حیوانات مخصوص بیان فرمودند. پس این که در آیه سوم تزکیه را مطرح فرمود و حیوان مزکا را حلال دانست، در آیه چهارم تزکیه را توسعه میداد. میفرماید تزکیه تنها به این نیست که کسی با یک ابزار آهنی نظیر کارت سر گاو و گوسفندی را ذبح کند. اگر سگ شکاری را با اون شرایط یاد شده بفرستد به حیوان صید بشود، اینم تزکیه است. این هم یه مطلب دیگر آن است که اگر چنونچه این حیوان، این سگ شکاری اون شکار را خورد، جزء ما اکل از سبع می شود، نه جزء ما زکیتم. لذا فرمود فکلو مما امسکن علیکم، نه امسکن علی انفسهن، به سود خود امساک نکنن بلکه به سود شما امساک بکنن، برای شما بگیرن. در پایان آیه هم فرمود واتقوا الله ان الله سریع الحساب. این آیه باز مطالبی دارد که ممکن است در نوبت‌های بعد به عرض برسد. عمده ذیل این آیه است که فرمود واتقوا الله ان الله سریع الحساب. در این مسئله هم تقوای خدا را رعایت کنید. یه وقت از کسی حیوان کشی برای او لذیذ است، یه وقتی شکار به عنوان وسیله تفریح برای او مطرح است. اینها را ذیل آیه نهی کرده است. صید در صورتی که برای تجارت باشد و غرض عقلایی داشته باشد این شرایط را دارد و جایز است. و اگر به قصد ایذای حیوان باشد یا به قصد تفریح و تفرج و امثال ذلک باشد، اون گفتن روا نیست. حتی سفر صید، مسافری که برای هوس و لهو و لعب صید می کند، اگر هم 8 فرسخ مجموع رفت و برگشتش باشد، چنین سفری نماز تمام است، نماز شکسته نیست. پس بنابراین این که فرمود صید برای شما حلال است، از لحاظ حکم تکلیفی هم فرمود واتقوا الله ان الله سریع الحساب، که هر گونه شکار رفتنی یا شکار کردنی هم جایز نیست، که اون هم باز یک حکم تفصیلی دارد که حالا اگر صید لهو و لعب کرد، صید حرام است تکلیفاً، یا گذشته از این که صید تکلیفاً حرام است، اون مسید هم وضعاً حرام است. بیان ذلک این است که یه وقت است که تکلیف با وضع همراه است، که خود این کار حرام است، مثل اخذ مال مردم، خود این اخذ غصب است و حرام، او مأخوذم حرام است. یه وقت است که تکلیفاً حرام است ولی وضعاً حرام نیست، مثل این که عین مال کسی را سارق برد و این مال باخته، به جای این که به محکمه قسط و عدل مراجعه کند، به محکمه طاغوت مراجعه کرده است. با این که می توانست به مال خود برسد بدون رجوع به محکمه طاغوت، ولی عمدن عالمن آمدن به محکمه طاغوت مراجعه کرده است. مراجعه کرد که عین مال خود را بگیرد. این مال باخته وقتی به طاغوت مراجعه کرد، به محکمه جور مراجعه کرد و حق خود را گرفت، این اخذ حرام است گرچه مأخوذ حلال است، چون مأخوذ عین مال اوست، ولی چون به حکم طاغوت به حکم قاضی فاسق گرفته است، این اخذ معصیت است، چون که رجوع به محکمه طاغوت هم معصیت است. و گاهی دین است نه عین، طلبی از کسی دارد و می تواند این طلب را از راه های غیر مراجعه به مرافعه یا از راه مراجعه به محکمه قسط و عدل دریافت کند، ولی عالماً آمدن به محکمه طغیان مراجعه کرده است. چون مال او عین نیست و دین است، طبق حکم طاغوت اون بدهکار دین را مشخص کرد و بر عین خاصی تطبیق کرد. اینجا احیانا همونطوری که اخذ حرام است، مأخوذ هم حرام است، یعنی مال مردم را گرفته است نه مال خود را. پس گاهی ممکن است تکلیف و وضع با هم باشد، گاهی از هم جدا. در مسئله صید در حالت لهو و لعب این چنین نیست که حالا اگر کسی صیدش حرام بود مسیدم حرام باشد، یعنی کسی برای بازی شرف شکار کرد، اون شکارم بشود مردار. به هر تقدیر این که در ذیل آیه صید فرمود واتقوا الله ان الله سریع الحساب، از حیوان کشی های بیرحمانه یا لهو و لعبانه و مانند آن جلوگیری کرده است. مسئله دیگران است که این که در آیه دوم فرمود و ازا حللتم فاصطادوا، چون که در آیه اولم فرمود در حال احرام صید بر شما حرام است و در حالی که از حرم بیرون آمدید و همچنین از احرام بیرون آمدید صید برای شما حلال است، این صید دریایی که قبلا در حال احرام و همچنین حرم حرام بود و الان حلال است، این صید دو نحو است. پس اگر محرم قبلا نمی توانست، یعنی در حرم یا در حال احرام برای او مشروع نبود که حیوان صحرایی را، حیوان بری را سر ببرد، و همچنین در حال احرام یا در حالی که حرم هست، برای او حلال نیست که با فرستادن سگ شکاری حیوان را صید بکند، چون اینم صید دیگه، بلکه مصداق ظاهر اوست. ولی وقتی از حرم بیرون آمد یا از احرام بیرون آمد، این صید برای او حلال است. اما آیه بعدی یعنی آیه پنجم، این هم در اثر اهمیت مسئله مصدر است به کلمه الیوم. فرمود الیوم احل لکم الطیبات. این احل لکم الطیبات مقدمه است برای اون مطالبی که بعد ذکر می شود، چه این که در آیه قبلی هم فرمود اهل لکم طیبات و ما علمتم، یک تعبدی را در کنار اون اصل کلی ذکر فرمود. در آیه قبل فرمود یسألونک ماذا اهل لهم قل اهل لکم طیبات و ما علمتم من الجواره، که این یه تعبدی است در کنار اون اصل کلی. اینجا هم یک تعبدی است در کنار اصل کلی، فرمود الیوم اهل لکم الطیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعامکم حل لهم، طعام اهل کتاب برای شما حلال است و طعام شما هم برای اهل کتاب حلال. منظور از طعام چیست؟ با صرف از روایات خاصه، یه وقت از روایات خوب تقیید میکند یا تخصیص میزند و مانند آن که باید علاهده بحث بشود. قبل از بحث روایی ظاهر این آیه چیست؟ آیا ظاهر آیه میگوید طعام اهل کتاب برای شما حلال است اونطوری که دیگران یعنی جمهور از فقهای سنت فهمیدن آن است، یا اونطوری که شیعه ها میگوین؟ اونها میگوین طعام اهل کتاب بر شما حلال است، یعنی غذایی که اونها در بازارها عرضه میکنن، در خانه ها عرضه میکنن، ذبیحه های اونها بر شما حلال است، بمانند ذبایح اهل کتاب بر شما حلال است، غذایی که اونها درست کردن بر شما حلال است، بمانند. اما در قبال اون این فتوایی است که خاصه میدن که منظور از این طعام یعنی گندم به برنج و امثال ذالک، میوه، این غذاهایی که خشک است، نه احتیاج به ذبح و نهر دارد و نه احتیاج به مباشرت بدن مثل غذاهایی که درست میکنن. اگر ذبیحه نباشد، یعنی ذبیحه اونها نباشد، حیوانی را اونا ذبح نکرده باشند یا حیوانی را اونها تبخ نکرده باشند که دست اونها برسد، نه با دستگاه ماشین و کارخونه این کار را بکنن، اگر چنونچه حیوانی را اونها ذبح نکرده باشند یا حیوانی را اونها بعد از ذبح مثلا تبخ نکرده باشند که دست اونها به این حیوان رسیده باشد، چنین غذای بر شما حلال است. وگرنه ذبیحه اونها حرام است، غذایی که دست اونها بهش برسد حرام است. این معروف بین فقهای شیعه است. ولی آیا ظاهر آیه این معنا رو میفهماند یا نه معنای بازتری رو میفهماند؟ معروف این است که منظور از طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، طعام اونها بر شما حلال است، یعنی طعام خوش، برنجی که اونها درست کردن، برنجی که اونها عمل آوردن، گندمی که عمل آوردن، جویی که عمل آوردن، حبوبات، بالاخره انواع حبوباتی را که اونها با کشاورزیشون فراهم کردن برای شما حلال است. البته طعام بر این حبوبات گاهی اطلاق می شود، ولی طبق چند نکته منظور از این طعام نمی تواند حبوبات باشد. برای اینکه اگر منظور از این طعام حبوبات بود، مشمول الطیبات بود که قبلا یاد شد، فرمود الیوم اهل لکم الطیبات، حبوبات طیبات است برای بشر، یعنی هر انسانی در هر زمان و زمینی هم که بخواهد زندگی کند، با هر زبانی که سخن میگوید، این برنج را، این گندم را طیب میداند، یعنی فطرت پذیر است، طب پذیر است، از او تنفری ندارد و مسموم هم نیست. این امور عادت هم برش جاری شده است که از او استفاده میکنه، اینا جز طیبات است دیگر. اونگاه و طعام الذین اوتوا الکتاب، عطف این خاص بر اون عام نکته این ندارد، نظیر عطف جبرائیل بر ملائکه نیست که برای عظمت موضوع و اهمیت اون شخص ذکر خاص بر از عام شده باشد، که ذکر خاص بر از عام یک نکته ای طلب میکنه. گذشته از اینکه طعام مشرکین هم برای مؤمنین حلال است، اختصاصی به طعام اهل کتاب ندارد، یعنی مشرکینی که جو و گندم کاشتند، کشت اونها هم برای مؤمنین حلال است. طبق این سه نکته، این طعام الذین اوتوا الکتاب نمیتواند خصوص حبوبات باشد. شاید منظور همون ذبایح باشد، شاید منظور همون غذاهایی که اونا درست کردن. حالا تا ببینیم شواهد قرآنی تا کجا تایید میکند و نصوص خاصه تا چه اندازه تأیید میکند. اولا باید کاربرد کلمه طعام در قرآن کریم مشخص بشود. ببینیم آیا طعام در قرآن کریم بر حبوبات و امثال ذالک اطلاق شد یا نه بر همون غذاهای رایج، غذاهای پختنی، و یا اگر بر حبوبات اطلاق شد بر غذاهای پختنی هم اطلاق شد. ما ببینیم در سوره مبارکه انعام طعام بر مسئله گوشت و مذبوح و امثال ذالک اطلاق شده است. آیه 145 سوره مبارکه انعام این است: قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس. که البته این حصر اضافی است چون قبلا اشاره شد. فرمود بر طائمی طعام حرام نیست مگر اینکه اون طعام میته باشد یا گوشت خنزیر باشد یا خون باشد و مانند آن، که این خوراکی هاست. اینا هم مایه است مثل دم و هم مذبوح است، منتها حالا ذبحش ذبح شرعی نیست و یا اصلا تزکیه نشده است مثل میته. پس یا لحم خنزیر است که قابل تزکیه نیست، یا اصلا تزکیه نشده است، یا نه قابل تزکیه نیست، سالبه به انتفاع موضوع است، نظیر دم مذبوح. در سوره مبارکه احزاب آیه 53 این است: یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناه ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا. فرمود مؤمنین وارد بیوت پیامبر صلی الله علیه و سلم نشوید مگر اینکه شما را برای طعامی دعوت بکند، اذن حضور پیدا کنید. و البته این آداب درک محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم را اینجا ذکر فرمود که اولا بدون دعوت نروید، یک وقتی هم که از شما دعوت کرده اند قبل از موقع قضا نروید غیر ناظرین اناهو، انا یعنی پختگی، منتظر نباشید اینقدر بشین تا قضا بپزد، اونجا وقت حضرت را بگیرید، وقتی قضا پخته شد آماده شد بروید. این هم نشون میدهد که غذای پختنی منظور است. انا یعنی پختگی، اون انا با الف ممدو و همزه است که معنای ظرف است، وگرنه انا مقصور یعنی پختن. منتظر پخته شدن غذا نباشید. ولکن اذا دعیتم فادخلوا، اگر دعوت شدید وارد بیوت پیامبر صلی الله علیه و سلم بشوید. فإذا طعمتم فانتشروا، وقتی طعامتون رو میل کردید اونجا باز ننشینید مزاحم حضرت باشید. وقتی هم اون چند لحظه در حضور حضرت نشستید مستأنسین حدیث نباشید، حرفای عادی نزنید که اونجا مجلس انس باشد. ان ذالکم کان یؤذی النبی، وقتی در همون چند دقیقه خدمت حضرت نشستید یا سوالات علمی مطرح کنید یا بگذارید حضرت صلوات الله و سلام علیه سخن بگوید که شما استفاده کنید. حرفای روزانه تون را بخواید در مجلس اون حضرت بگذارانید، اونجا را به عنوان محفل انس قرار بدید، این چین نباشد. به هر تقدیر چند ادب از آداب درک محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این آیه 53 سوره مبارکه احزاب بطر است. عمده آن است که فرمود الا ان یؤذن لکم الى طعام غیر ناظرین اناه. اولا پیغمبر که به برنج خام و گندم خام دعوت نمی کرد، کسی را که برنج و گندم خام دعوت نمی کنند پیش مهمان یه ظرف گندم بیارن یه ظرف برنج بیارن، این چنین نیست. ثانیاً فرمود غیر ناظرین اناهو، شما زود نروید که منتظر پختن غذا باشید. انا یعنی پختن، وقتی غذا پخت حاضر بشوید. خب اینا قرینه است که منظور از این طعام پختنی است. بعد فعضا تعمتم یعنی همین پختنی ها را که خوردید فنتشیرو. در این گونه از موارد طعام برای امر پختنی است، حالا خواه مواد گوشتی داشته باشد خواه نداشته باشد، ولی پختنی که شد دست میرسد به او، میشورن در ظرف میرزن بعد از ظرف خالی میکنن. همه اینها غالبا تماس بدنی رو به همراه دارد. پس نمیشود گفت طعام یعنی این خوشبار، طعام اهل کتاب برای شما حلال است یعنی خوشبارها حلال است. البته باید موارد دیگری هم نظیر این که برادران یوسف از کنعان به مصر رفتن برای دریافت طعام که نمیر و اهلنا، نمیر میاریم یعنی میره میاریم، میره هم همون طعام است یعنی گندم و امثال ذلک، ولی خب اونجا کلمه طعام در عنوان نمیر و اهلنا یاد نشده، حالا اگه در آیات دیگر یاد شده است باید استشهاد کرد. خب اگر طعام یا بر گوش اطلاق می شود نظیر آیه 145 سوره انعام، یا بر پختنی اطلاق می شود که شاید مواد گوشتی هم داشته باشد، یا مطلق است اما از این که مواد گوشتی داشته باشد یا در نظیر آیه سوره احزاب، بنابراین چنین طعامی اگر اهل کتاب درست کردن برای شما حلال است، می توانید از اونها بخرید و مصرف بکنید. و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعامکم حل لهم. این گرچه مستقیما درباره طهارت و نجاست سخن نمیگوید، درباره حلیت و حرمت بحث میکند و قابل تفکیک هست، نظیر همون به ما علمتم من الجوارح مکلبینه که اون در صدد بیان حلیت و حرمت است نه در صدد بیان طهارت و نجاست، ولی در بعضی از جاها تلازم دارد در بعضی از جاها تلازم ندارد. در آیه قبل که فرمود صید شده سگ شکاری برای شما حلال است، ملاحظه فرمودید که اون آیه در صدد بیان حلیت و حرمت است و در صدد بیان طهارت و نجاست نیست، لذا از اون جهت چون در صدد بیان نیست اطلاق ندارد. وقتی اطلاق نداشت، وقتی فرمود فکلوا مما امسکنه، یعنی این حلال گوشت است، حرام گوشت نیست، نه یعنی جایی را که سگ گاز گرفته است اونجا هم بدون شستن حلال است، اونجا هم پاک است. اگر در صدد بیان طهارت و نجاست هم بود این فکلوا مما امسکنه اطلاق داشت، ولی چون در صدد بیان حلیت و حرمت است نه در صدد بیان طهارت و نجاست و از اون جهت دست بیان نیست، لذا اطلاق ندارد و تلازم هم ندارد. ممکن است صیدی حلال گوشت باشد ولی جای صید شده نجس باشد، چه اینکه حیوان حلال گوشتی اگر ذبح یا نهر شد اون جای ذبح و نهر نجس است چون خون آمده، خب بعد از تدهیر از گوشتش استفاده میکنند. این نه تنها منافات ندارد بلکه جریان عادی هم همین است. حالا دندان سگ شکاری به منزله کارد تیز است، این دندان رسیده به بعضی از قسمت‌های این حیوان شکاری و او را گاز گرفت و او را از پا در آورد، اون جایی که دندان این سگ رسید اونجا نجس است، اونجا را میشورند و بعد اون حیوان را مصرف میکنند. پس نه تنها منافات ندارد بلکه تناسب هم دارد، چون که حیوان مذبوح یا منحور در این حال که حلال گوشت است موضع نهر و موضع ذبح نجس است چون خون آمده، ولی در این آیه پنجم این که فرمود طعام اونها حلال است، یعنی ما بگوییم در صدد بیان حلیت و حرمت است ولی در مقام بیان طهارت و نجاست نیست. خب این طعامی که امر مایه است این حلال است، اگر کسی خواست این را بشوید بعدی قابل خوردن نیست، یا آشی را درست کردن بنا شد این آش حلال باشد ولی نجس، بعد این را بشوید و مصرف بکنید، این چنین که نیست. این در صدد بیان حلیت بالفعل است که ملازم با طهارت هم هست. از اینجا خواستن استفاده کنن که اهل کتاب ذاتن پاکند با قطع نظر از روایاتی که فقهای ما بهش تمسک کردن. البته بعضی از فقهای ما رضوان الله علیهم اجمعین فتوا به طهارت ذاتی اهل کتاب دادن که اینا اگر دستشون را شستن و یا دوش گرفتن و از استخر بیرون آمدن یا از زیر دوش بیرون آمدن نجس ذاتی نیستن. حالا اگر چون که بالعرض بعضی از اموری را که خودشون پاک میدانن نظیر شراب بمانند اون دستی زدن تماس گرفتن حکم دیگه است، وگرنه ذاتن با مشرک فرق میکنن. انما المشرکون نجس، هم اگر منظور از این نجس نجاست ظاهری فقهی باشد نه نجاست کلامی، باز شامل اهل کتاب نمیشود، برای اینکه اینها در قبال مشرکین قرار دارد. گرچه از یک نظر قرآن کریم تلویحا اسناد شرک به اینها میدهد.
اسلام مشرک را پاک میکنند، نه اهل کتاب را. اهل کتاب احتیاجی به تطهیر ندارد. با قطع نظر از روایات ببینیم آیه ظاهر در طهارت اهل کتاب است یا نه. اهل کتاب غیر از مشرکینند. قرآن کریم بین مشرکین و یهودی ها و مسیحی ها و مجوس و مؤمنین فرق گذاشته، اینا را از هم جدا کرده. فرمود در قیامت خداوند مؤمنین و یهودی ها و مسیحی ها و مجوسی ها و مشرکین را حاضر میکند، یفصلوا بینهم، اینا را از هم جدا کرده. به هر تقدیر باید دید روایت تا چه اندازه تقیید میکند، تا چه اندازه تخصیص میزند و مانند آن. پس ظاهر آیه گذشته از این که اون حبوبات را ممکن است طعام بداند، این ذبیحه ها را هم طعام میداند و پختنی ها را هم طعام میداند. و اگر در آیه محل بحث یعنی آیه 5 سوره مائده فرمود طیبات برای شما حلال است و طعام اهل کتاب برای شما حلال است، این ظاهرش این است که هم ذبیحه های اونها بر شما حلال است. یک مسلمان می تواند گوسفند را بدهد به یک اهل کتاب برش ذبح کند، یا از قصابی های اونها چیز بخرد که ذابح باد موحد باشد نه مسلم، طبق این ظاهر. حالا ممکن است روایت تغییر کند یا تخصیص بزند که حتما ذابح باید مسلمان باشد، صرف موحد کنن کافی نیست. و از طرفی هم غذاهای دست پخت اونها هم بر شما حلال است. آشی درست کردن، آبگوشی درست کردن، چه گوش درش باشد مثل آبگوش یا نباشد مثل آش، هر دو قسم بر شما حلال است. چه اینکه و تعامکم هلون لهم، این الیوم اهل لکم الطیبات، این که فرمود و تعامکم هلون لهم، یه وسعتی هم باید برای مسلمین باشد، یعنی شما از رفت و آمد و اونها در رنج نباشید. مبادا بگویید وقتی اونها آمدن ما باید طعام به اونها بدیم، طعام ما برای اونها آیا حلال است یا نه. هم اطعام اونها حلال است، هم طعام شما برای اونها حلال است. این یک منتی هم باید باشد برای مسلمین که به طعامکم حلون دهم. همونطوری که معروف بین عده از فقهای ما این است که ذبیحه اهل کتاب مردار است و حلال نیست، اونها هم ذبیحه مسلمان ها را مردار می دانند و شرط تزکیه را یهودی ها این می دانند که مثلا ذابح باید یهودی باشد، یا ترساها و مسیحا می دانند که ذابح باید مسیحی باشد و مانند اون. این ممکن است برای اونها هم باشد. خب پس الیوم اهل لکم الطیبات که تکراری است به منزله سرفصل است، اون آیه مقدم بود برای مطالعه بعد، این جمله مقدم است برای مطالعه بعد. و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعامکم حل لهم هم همین است. البته این حکم تتمیمش و اسای روایی مربوط است. حالا قبل از اینکه مسئله حلیت طعام به پایان برسد و مسئله نکاح می‌پردازند که اون فعلا محل بحث نیست، گرچه ذیل همین آیه 5 است، کاری رو مطالعه می‌فرمایید تا ما از بحث حلیت طعام وقتی فراغت پیدا کردیم اون رو مطرح کنیم. فرمود و المحسنات من المؤمنات و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموهن اجورهن محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اقدان. در باره خوراکی ها اون حکم بود، اما در باره مسائل زناشویی فرمود زنان با ایمان وقتی طاهر و پاک باشند و آلوده نباشند، ازدواج اون زنها برای شما حلال است مطلقا. اما ازدواج با زنهایی که اهل کتابند و پاکن و آلود دامن نیستن، وقتی برای شما حلال است که اذا آتیتموهن اجورهن، یعنی عقد انقطاعی اونها حلال است، عقد دائمی را تعرض نکرده. این اذا آتیتموهن اجورهن این قید به جمله اخیر میخورد نه به هر دو جمله. این چنین نیست که والمحسنات من المؤمنات خصوص عقد انقطاعی باشد، چه این که محسنات من اهل کتاب هم عقد انقطاعی است، بلکه محسنات من المؤمنات یعنی زنان عفیف مؤمن اینها چه انقطاع چه دائم، ولی زنان عفیف و مؤمن اهل کتاب در دینشون مؤمن باشند انقطاعیش جایز است. اذا آتیتموهن اجورهن، این مال وصف زنان، محسنین غیر مصافحین و لا متخذی اقدان، شما هم باید از اون یک فضیلت برخوردار باشید و از اون دو رذیلت مصون باشید. یکی اینکه محسن باشید، عفیف باشید، پاکدامن باشید. دوم اینکه اهل صفاح و زنا معاذ الله نباشید. سوم اینکه اهل دوستیابی هم نباشید، یعنی مرد دوست زن نگیرد و نامحرمی دوست نامحرم دیگر نباشد، که این وصف جاهلیت بود. اتخاذ اقدان یعنی دوست که نامحرمی دوست نامحرم بگیرد، این وصف جاهلیت بود. بعد فرمود و من یکفر بالایمان فقد حبط عمله و فی الآخرة من الخاسرین. در حقیقت این آیه یه مقدار بحث های اطعمه و اشربه دارد، یه مقدار بحث های نکاح دارد. اون بحثی که مربوط به نگاه از یه فصل جداست، اون بحثی که مربوط به اطعمه و اشربه است، ظاهرش این است که ذبیحه یک اهل کتاب و پختنی های اهل کتاب برای شما حلال است و لازمش این است که اینها ذاتاً نجس نباشن الا ما خرج به دلیل. عمده فصلی از روایات است بیرون که چند اندازه تغییر می‌کند. والحمدلله رب العالمین.